چی بوده که مهندسان کشور ما و شرکت‌های مهندسین مشاور ترکیبی از همه انواع سطح‌ها رو ما الان در کشور داریم که به هر حال دستاورد فنی خیلی جالبی بوده که این میشه به هر حال روش
حساب کرد. همون دستاورد فنی دانش سدسازی رو هم میشه بهش اشاره بفرمایید در چه مرحله‌ای قرار داریم، چه رتبه‌ای داریم؟
ما رتبه‌ای که داریم، خب سالای ما رتبه سوم بودیم در دنیا.
بله.
اول چین بوده، دوم ترکیه و ایران هم سوم بوده. این سوم حالا شاید به دلیل کمبود اعتبارات اینا شاید چهارم شده باشه، ولی بازم رتبه خیلی خوبی دنیا داریم از نظر ساخت سد و توجه به صنعت سدسازی. ما در به هر حال کنفرانس های بین المللی به طور فعال شرکت میکنیم و روی این موضوع به هر حال روی ایران حساب باز میکنن و ایران برای شاخص در این زمینه هست.
با وجود این سطح های دکتر موسوی، باز ما هدر رفت آب داریم از کشور؟
ببینید، هدر رفت آب در کشور باز نمیشه به طور کلی روش حساب کرد. ما بیشتر هدر رفتمون غرب کشوره.
بله.
ما توی غرب کشور طرح‌های متنوعی داریم که اون طرح‌ها به هر حال هم حقابه کشور همسایه که کشور عراق هست رو میده و هم به مقدار متناسبی هم که به هر حال مشکل در پایین دست ایجاد نشه ذخیره سازی میشه و برای کشاورزی مطرح میشه.
بله.
ما به طور کلی اصل ماجرامون یکی در غرب کشوره که اونجا الان موضوعش حل شده، ولی بیشتر ما هدر رفت، یا حالا هدر رفت نمیشه گذاشت اسمشو، ولی آبهایی که به دریا میره، ما یه مقدار تو استان بلوچستان، سیستان بلوچستان خیلی منطقه مکران به هر حال هست و یکی هم در دو استان جنوبی هرمزگان و بوشهر.
بله بله.
ما اگر بخوایم کار کنیم رو این مناطق جنوبی باید کار کرد، و اگر نه ما در عرس در شمال کشورمون، ما اونجا در حال نیازمون برآورده شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی که به هر حال در این زمینه اطلاعاتی در اختیار برنامه به توان ایران قرار دادید. انشالله که در کارتون موفق باشید. ممنون و خدا نگهدار.
من هم متشکرم از شما و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم. خب خدمتتون عرض کنم که ایام سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و شما عزیزان هم که در این روزهای دهه فرخنده فجر دستاوردهای انقلاب رو بررسی میکنید، حتما به یاد خاطرات خیابان‌های مختلف کشورمون، چه در پایتخت چه در سایر شهرها میفتید که هر کدوم خاطراتی بس عمیق و ماندنی داره. واقعا این خاطرات رو یک بار دیگه مرور بکنید. خیابان ایران.
سلام علیکم، خوبی؟ خسته نباشی، درود بر شما. مشتری اول صبح چه لذتی داره، حالتون چطوره؟
الحمدلله شکر.
حاسبی تو این شرایط خوبه آقا؟
شکر الحمدلله.
این کلمه شکر من انقدر دوست دارم. میگن شکر نعمت نعمتت
افزون گرده،
کفر نعمت نعمتت
کفر بیرون.
آقا چی گفتی؟
از کفر بیرون.
آفرین، درود بر شما. اینجا خیابون چیه؟
ایران.
یه خیابون چی بهش میگن پرخاطره؟
عین دوله. خب آره درسته. آره.
چند سال اینجا هستی؟
56 سال پیش اینجا به دنیا اومدم.
آها، پس همچنان هم اینجایی.
بله.
چه میکنی؟ کاسه میبینی؟
بله، اینجا نه. من کارم به بلورسازی تو جاده برامه.
خب
منزلمون اینجاست.
خب شلو که تنتو سالم باشه. آقا زمانی که انقلاب شد سال 57 شما کجا بودی؟
همین خیابون ایران. همین
چی کار میکردی؟ داستان و خاطرهشو بگی.
خیلی طولانی. یکی از خاطرات هم اینه که هر شب آیت الله علامه نوری سر چهار آب سرور حسینه فاطمیون سخنرانی میکردم. من اون موقع 14 سال سن داشتم. اعلامیه ها رو بزرگترها میدادن به ما، ما میذاشیم تو پیرانمون. آیت الله علامه نوری هم سخنرانی میکردم. بعد که سخنرانی تموم میشد مردم پا میشدن، ما لای جمعیت اعلامیه رو پخش میکردیم. نه ترسی نداشتیم، چون سنونم پایین بود، جسورم بودیم. خب بالاخره همه هم این کارو میکردن. خاطره که میتونم واسهتون تعریف کنم، یکی از این شبا سر یه خیابونی که الان سر چهار آب زده به نام خیابون سیمین، یه ماشین گارد ایستاده بود و ما این گارد رو متوجه این نشدم. من اعلامیه‌ای که پخش کردم رو هوا رو برگردم، دیدم اونور خیابون گاردی داره من نگاه میکنه. این دنبال من دوید، من تو خیابون کوچه آصف که الان شده شهید صادق اسلامی، هر 5 قدمی که من میزدم اون یه قدم میزد. حدود 100 متر دنبال من کرد، دست صندوق پیرن منو پشت گرفت، من پیرنم کشیدم، پیرنم پاره شدم، فرار کردم. این دیگه دنبال من نیومد. از اون شب دیگه من حواسم جمع شد که اول همه جا رو چک کنم، بعد اعلام یاد بریزم
به آسان. مسابقه دو بعد شرکت نکردی؟
اتفاقا من قهرمانی کشوری هم دارم. استقامت اول تهران شدم، دوم کشوری شدم، یه بار دیگه باز اول استان تهران شدم. بله چرا؟
آفرین. پس ورزشکارای اون موقع پای انقلاب بودن، پایای ثابت.
بله.
آقا میگن این انقلاب انقلاب مردمی بود، یعنی چی؟
آره بود. مردم واقعا خلوص داشتن، میومدن این کارو میکردن.
یعنی خشی خاص نبودن این انقلاب رو.
نه نبودن. یعنی بیشترش مردم بودن دیگه. مردمش اومدن تو همون کمیته ها رو تشکیل دادن. مردم اومدن نگهبانی. اصلا اصل این که انقلاب سرجش وایستاد، خود مردم بودن که با نگهبانی های شبشون کارو میکردن.
خیلی متشکرم.
زنده باشین. قربان شما.
دوستان عزیز شنونده، داستان ها و خاطرات شنیدنی رو با من میشنوید از خیابون ایران، یک خیابون خاطره انگیز. همچنان در روزهای بعد با من لیلا علاقه من همراه باشید.
اما دل پذیر شد پر از خاک بردمی، هر از رو به باز گشت زخنم نه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد خرامان رسد ز راه، بهار خجسته باد خرامان رسد ز راه.
خب خیلی متشکرم که با توانی که شما دارید و ایران داره و در مجموع این دستاوردها رو برای ما داشته، خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. به توان ایران با حضور شما، با وجود شما روز به روز بیشتر خواهد شد. اما اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا مهاجر، معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، و عرض سلامی خدمت جناب آقای مهاجر داشته باشم.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی، همکاراتون و همه کشاورزان عزیز و شنوندگان برنامه خوبتون سلام و تبریک عرض میکنم. ایام شعبان، ایام دهی مبارک فجر و همچنین روز پاسخا، روز جانباز و روز اسرا و تولد امام حسین سلام الله علیه و حضرت ابوالفضل امام زین العابدین رو امیدوارم که در این ایام فرخنده که مصادف شده با ایام شعبانیه، برکت بیشتری رو برای مردم عزیز ما داشته باشه.
خیلی متشکرم. آیه مهاجر، مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها تأکید بر اقتصاد داره و با توجه به سند چشمانداز کشورمون برای رسیدن به مقام اول اقتصادی در منطقه، ما چه دستاوردهایی در حوزه‌های مختلف به ویژه در تولید گندم و خودکفایی داشتیم؟
خب هم تو که استعداد دارید، گندم علاوه بر اینکه یک کالای اقتصادی یه کالای سیاسی هم هست.
بله.
خب در کشور ما امنیت غذایی با توجه به این که خوراک مردم گندم پایی هست، خب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. لذا اگر به تاریخ هم مراجعه بکنیم،
بله،
در سالهای جنگ جهانی اول و دوم ما بسیاری از مردم عزیزمون رو از گرسنگی از دست دادیم در اون سالها، که بعضی از مورخان می‌نویسن که بیشتر از 50% بعضی بیشتر از 40% مردم ما از دست رفتن به خاطر گرسنگی. و به همین خاطر در دنیا هم گندم از اهمیت دیگه برخوردار است. و به همین خاطر بعد از پیروزی انقلاب مسئولین نظام به ویژه هم حضرت امام رحمت الله علیه که جا داره ازش یادی بکنیم و به روح پرفتوش و همه شهدایی که در ایام دهه فجر به شهادت رسیدن درود بفرستیم خدمت شما، هم ایشان هم مقام معظم رهبری و همه مسئولین نظام. اعتقادشان بر اینه که ما حداقل بتوانیم محصولات اساسی به ویژه گندم رو در داخل کشور تولید کنیم، که خوشبختانه در سال زراعی 1402-1403 این اتفاق افتاد. البته تو سالهای گذشتن اتفاق افتاده بود، ولی به دلیل هم بحث خوشحالی هم اصلایی که قیمت کمتری روش گذاشته بودن کشاورزان تمایل به کش نداشتن، ولی خوشبختانه در این 3-4 سال اخیر،
بله،
مسئولین اهتمام ورزیدن و قیمت مناسبی برای گندم گذاشتن و با کمک کشاورزان و راهنمایی‌هایی که از مثلا به درستان انجام شد ما انصاب تونستیم 12.5 میلیون تن گندم نان و بعضی از کشاورزان خریداری بکنیم که خب یه رکورد در طول تاریخ کشور.
نیازمون چقدر هست به گندم؟
ما معمولا نیازمون حدودا 10 میلیون تن گندم نان هست و 2 میلیون تن هم برای سنف و صنعت پس بیسکویت،
بله،
صنایعی که این ماکارونی و جاهایی که برای مصرفشون ماده اولیه آب یا گندم نیاز دارن حدودا یه چیز حدود 12 میلیون نیاز به خوراکی کشوره و خدمت شما با سنف و صنعت حدود 1,200,000 تن هم هر سال نیاز داریم که بعض داشته باشیم که بتونیم گندم رو تولید کنیم. تقریبا بین 12 تا 14 میلیون با توجه به ضایعات و مسائلی که اتفاق میفته تولید اگر داشته باشیم نیاز کشور تامین میشه، که این اتفاق در سال جاری یا در سال زرایع گذشته اتفاق
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهاجر عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم.
خدا شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه به توان ایران. میریم به شهر قنات و قنوت و قناعت استان یزد و گفتگو میکنم با جناب آقای باقری، مدیر کل محترم منابع طبیعی استان یزد. آقای باقری عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. تبریک میگم اعیاد ماه شعبان، به خصوص تولد و میلاد حضرت امام حسین علیه السلام را به شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای باقری. وقتی صحبت از یزد میشه به یاد اراضی بیابانی و طرح جنگلکاری میفتیم. در این زمینه چه پیشرفتی داشتیم و دستاوردمون چی بوده؟
ببخشید آقای کوچی، من مجبورم که یه مقدمه یزد
خواهش میکنم
در استان یزد یا مشخصاتی از استان یزد را خدمت شما در حد چند ثانیه اعلام کنم.
خواهش میکنم.
سوال شما ببخشید. استان یزد با 7.4 میلیون هکتار در قسمت سلات مرکزی ایران قرار گرفته که حدود 98% در اختیار منابع طبیعی هستش، حدود 7.2 میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی را به خودش اختصاص داده.
بله.
از این 7.2 میلیون هکتار 36% حدود 40% حدود 2.6 میلیون هکتارش اراضی بیابانی هستند که بله. از این 2.6 میلیون هکتار 4 منطقه تحت فرسایش بادی هستش، برابر حدود 1.2 میلیون هکتار که 990,000 هکتارش کانونای بحرانی فرسایش بادی شناسایی شده که ما باید این کانونای فرسایش بادی محل برداشت برای غبار هستش، گرد و غبار هستش و ریزگردها و طوفان‌های سیاهی که از قدیم از سال‌های چند نیم قرن گذشته اتفاق میفته در استان یزد.
بله.
که به هر حال باعث شده که یک سری تپه‌های ماسه ی روان را در اطراف شهر، مخصوصا شهرهای اشکزد و میبود و خود شهر یزد تشکیل بده که
بله.
باعث یک سری مشکلات که ما در از گذشته اگر بررسی کنیم 3 روستای کامل تو محدوده اشکزد ما تو دهه 40 زیر ماسه بادی مدفون شده.
بله.
که نمونش هم مسجد ریگ در اشک مجموع مرده اشک زرستش که ما اونجا الان بیر اومده از بعد از چند سال از زیر ریگ در اومده به عنوان مسجد ریگ معروف هستش که
بله بله.
یکی از اون شاخص های بحث بیابانی بودن و بحث فرسایش بادی هستش. و اما اینکه ما تو این بحث 990,000 هکتار کانونای فرسایش بادی که 14 منطقه هم هستش، حدود از دهه 49 که حالا یک اندک کاری در حد برات مارچ باشه شروع شده، بعدش
بله.
شروع شده به درخت کاری، ولی عمده 60,000 هکتار جنگل دست پشتی که ما داریم
بله.
در بعد از انقلاب کار شده که اینا همه اینا باعث به هر حال جلوگیری از پیشرفت بیابان و ماسه های روان در مناطق شهری استان یزد شده.
بله. آیه باقری، اگه بخوایم آمار بدیم ما چند هکتار رو تونستیم احیا بکنیم از اراضی بیابانی یا طرح جنگلکاری؟
ببینید ما اگر از بعد از انقلاب ما چیزی حدود مثلا 5,000 هکتار فقط جنگل های دست پشته مناطق بیابانی ما هستش که ایجاد شده.
خب بله بله.
ولی ما کلا در استان یزد چیزی حدود 170,000 هکتار با توجه به منطقه خشکی هستیم و اینا جنگل های دست باش و جنگل های طبیعی داریم که جنگل های طبیعی اون جنگل های فنه و ارس هستش و جنگل های دست باشه اونا جنگل های تاغزار هایی هستش که ما
بس.
در برابر در منطقه بیابانی کش میکنیم.
بله
بله. گرد تاغ من حالا بس که به شرایط اکولوژیکی و اضافه کی و خود خاک داره که ما
بله.
این گونه آرا کش کرده مونا. ما چیز حدود بودیم من فکر مونم که ما تو این 170,000 تا 60,000 هکتارش جنگل های دست پاشتن. حالا علاوه بر این که ما مراتع 4.14 میلیون هکتاریم هم اکثرا
بله.
به دلیل حالا شرایط خوشسالی که بر استان یزد حاکم هستش و ترس سال یا هر چند سال داریم ما هر سال یه مقداری بس پاشی میکنیم در سطوح مختلف و برای تقویت مراتع برای حفظ گونه‌های ژنتیکی ما که حفظ ژن ما حفظ بشه و این کار را انجام میدیم. ما چون که ما بیش از 6500 خانوار روستایی داریم که وابسته به مراتع
بله بله.
و حالا جنگل های منطقه اطراف استان یزد.
بله بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای باقری، از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم در خدمتتون. ولی حالا یه موضوعی که در پایان میگم میگم که ما در کشته 1 میلیارد درخت هم ما سال گذشته از 2000 هکتار شروع کردیم که همه اینا تو محدوده های مناطق بیابانی ما بوده که هدف اون کنترل ریزگرد کام بده.
خیلی متشکرم و خدا نگهداری شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خب عزیزان شنونده، برنامه به توان ایران رو از شبکه رادیویی اقتصاد شنیدی. تا برنامه فردا همین ساعت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلا سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیویی یا تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده می‌کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسن و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی تو و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو تلویزیونی قطعا برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی، از شما سی وی تو، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید. به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف میرسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیویی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خواست، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس، خواب بینن دشمنان، آرش کمان بنهر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین، بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا بام تو، دورست و بادا هر گزن، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت، با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
خریج نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید ماند و ماندگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سفید و سبز خون، این ماده ایمان ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب.